باز سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 3 دلو سال 1400 هجری شمسی و 23 جنوری سال 2022 میلادی. در این 30 دقیقه هیئت 15 نفری حکومت طالبان برای اشتراک در نشست‌های در مورد افغانستان وارد نروژ شدند.
مقبلی نروژ هیواد چارواکو سره
ما با مقامات نروژ، مقامات اتحادیه اروپا، مقامات آمریکایی و عرب و همچنان تعدادی از افغان‌ها دیدارهای خواهیم داشت.
یونما از مقام‌های طالبان خواست تا در مورد محل نگهداری بانوان معترض که هفته گذشته بازداشت شدند معلومات دهند. یکی از زنان فعال می‌گوید:
وقتی شما اینقدر تاکید بر سر محرم شرعی دارین، چطور نصف شب بر خانه زنها حمله میکنین؟
طرح حکومت طالبان در مورد تحصیلات عالی دختران رسانه‌ای شده، اما محصلان دختر ناراضی‌اند.
برای من واقعا جای تعجبه که استاد مرد حق داره که بیایه یک خانم رو درس بده، ولی یک خانم حق نداره که از پیش سینتی پسر خود تیر بشه.
در مسائل جهانی، بریتانیا و روسیه روی دیدار و مذاکره مقام‌های ارشد دو کشور توافق کردند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. پیش از همه خبرها تا این ساعت. سرخطا مقام‌های صحی از افزایش قربانیان انفجار هرات به 7 تن خبر می‌دهند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین دیدارش با هالند به میدان می‌رود و وزیر خارجه اوکراین جرمنی را به تضعیف وحدت و تشویق رئیس جمهور روسیه متهم کرده. مشروع خبرها. در انفجار بم در ولایت هرات حداقل 5 غیر نظامی کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. ثابت هروی، یک مقام استخباراتی طالبان در هرات، بر رادیو آزادی گفت که رویداد در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در یک موتر مسافربری اتفاق افتاد. مسئولان شفاخانه حوزه هرات شمار قربانیان را 7 تن و زخمی ها را 9 تن اعلام کردند. یک منبع در شفاخانه هرات که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد، بر رادیو آزادی گفت کشته شده ها شامل 4 زن و 3 مرد هستند. مقام های طالبان تا هنوز در مورد هویت قربانیان ابراز نظر نکردند، اما بر اساس گزارش ها این انفجار در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین حاجی عباس در هرات رخ داده. تا اکنون مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. مقام‌های هرات می‌گویند مسافرانی که در نتیجه برفباری در شهرهای هرات، بادغیس گیر مانده بودند نجات داده شدند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان شب گذشته در توییترش نوشت کسانی که در منطقه کوتل سبزک در شهرهای هرات بادغیس گیر مانده بودند به کمک مسئولان و مردم محل نجات یافتند و راه دوباره بر روی ترافیک باز شده است. شماره این مسافران 20 تن گفته شده و موترهای حامل آنها روز گذشته در طوفان برف گیر مانده بودند. جامعه جهانی و شمار از فعالان در حال از بازداشت 2 فعال زن در کابل ابراز نگرانی می کنند که طالبان در این مورد ابراز به اطلاعی کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت خبر بازداشت زنان نادرست است.
خبر دستگیری چند زن را در کابل ما هم شنیدیم و با همه ارگان‌های امنیتی تماس گرفته شد. هیچ زن توقیف نشده. برخی آوازه ها به خاطر این هم هست که متاسفانه بعضی زنان کیس سازی کرده برایشان کیس می سازند تا راه فرارشان به کشورهای غربی هموار شود یا بروند در آنجا پناهنده شوند. ما این که کدام زن دستگیر شده باشد را رد می کنیم.
مجاهد افزود که حکومت طالبان حق دستگیری مخالفان یا کسانی را که قانون را نقض می کنند دارد. پیش از این سازمان عفو بین الملل روز شنبه از طالبان خواست تا در مورد ربوده شدن یک مقام ارشد زن در امور زندانها تحقیق کند و اگر در بازداشت آنهاست او را رها کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی پینج اووره در برابر هالند به میدان می رود. مسابقه ساعت 11:30 به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی از این سلسله شام جمعه با تفاوت 36 روش بر هالند پیروز شد. بر اساس یک خبر دیگر، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان شام گذشته در رقابت‌های جام جهانی تیم زیمبابوه را با تفاوت 109 روش شکست داد. در این جام تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در دو بازی پیروز شده و در یکی شکست خورده است. کرکت بورد افغانستان دیروز گفت که اگر تیم زیر 19 سال زیمبابوه را شکست دهد، راهش به دور بعدی رقابت ها هموار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. در حالی که نگرانی ها از حمله احتمالی روسیه بر اوکراین افزایش یافته، وزیر خارجه اوکراین جرمنی را به تضعیف وحدت و تشویق ولادیمیر پوتین متهم کرده است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین دیروز در توییترش نوشت که اظهارات اخیر جرمنی در مورد عدم امکان انتقال تسلیحات دفاعی به اوکراین با سطح روابط و وضعیت امنیتی موجود مطابقت ندارد. کل با بنبست موجود با جرمنی را در مورد عدم ارسال تسلیحات به اوکراین ناامید کننده خوانده است. کریستین لامبرخت وزیر دفاع جرمنی دیروز گفت که برلین یک شفاخانه صحرایی را در ماه فوریه به اوکراین می فرستد، اما تحویل دهی تسلیحات را رد می کند. در حالی که بیش از 100 هزار سرباز روسی در امتداد مرز با اوکراین مستقر شدند، اوکراین از جرمنی خواسته که واسکت ها و کلاهای محافظتی را به این کشور تحویل دهد و در موقف خود در مورد تحویل دهی تسلیحات تجدید نظر کند. و وزیر خارجه کویت فهرست از پیشنهادها را برای اعتمادسازی با کشورهای نفتخیز خلیج فارس به مقامهای لبنانی سپرده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شیخ احمد ناصر آل محمد السبان نخستین مقام ارشد کشورهای خلیج فارس است که از آغاز درگیری‌های بی‌پیشینه میان لبنان، عربستان سعودی و همسایه‌هاش در ماه اکتبر به بیروت سفر کرده. این بحران دیپلماتیک در ماه اکتبر پارسال با اظهارات تلویزیونی جورج کرداهی وزیر اطلاعات لبنان آغاز شد که در آن جنگ یمن را بیهوده و ائتلاف بر رهبری عربستان را تجاوزگری توصیف کرده بود. اما بحران عمیق‌تر از اظهارات کرداهی است و ناراحتی عربستان سعودی از افزایش نفوذ ایران در منطقه از جمله در لبنان ریشه دارد، زیرا این کشور در گذشته متحد عربستان بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. هیئت 15 نفری حکومت طالبان در نخستین سفر اروپایی برای اشتراک در نشست‌های در مورد افغانستان وارد نروژ شده است. این نشست‌ها از امروز آغاز و برای 3 روز در اسلو پایتخت نروژ ادامه می‌یابد. طالبان امیدوارند که این سفر مثمر بوده و سرآغاز سفر به کشورهای اروپایی باشد. اما برخی از دیپلمات‌ها می‌گویند که شیوه تعامل جهان از جمله اروپا به اقدام‌های طالبان بستگی دارد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که آنها تلاش می‌کنند تا افغانستان را با جهان نزدیک سازند و مدعی‌اند که در این سیاست تا حد موفق هم بودند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان لحظات قبل از سفر به نروژ روز شنبه این اظهارات را به رسانه‌ها بیان کرد. آقای متقی که در رأس یک هیئت طالبان به نروژ سفر کرده گفت که در این نشست 3 روزه وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان با مقامات جهان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مقبل نروژ هواد چارواکو سره، اروپایی اتحادیه چارواکو سره، آمریکایی چارواکو.
ما با مقامات نروژ، مقامات اتحادیه اروپا، مقامات آمریکایی و عرب و شمار دیگری از کشورهای اروپایی و همچنان تعدادی از افغانها دیدارهای خواهیم داشت. امیدواریم که این پر از دستاورد باشد. این اولین سفر ما به اروپا است. امیدواریم دریچه برای روابط مثبت و رفت و آمدها به اروپا باشد.
دروازه سی اروپا سر دی مثبت و اړیکو دی پاره او د تګوراتک دی پاره.
آقای متقی گفته که قبل از این سفر چندین بار با مقامات نروژ در شهر دوحه پایتخت قطر و کابل ملاقات کرده است. طالبان در حال به یکی از کشورهای اروپایی سفر کردند که نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان زیاد بوده، بیکاری و قیمت اجناس در حال افزایش است. تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی امیرخان متقی میگوید که سیاست طالبان برای تعامل با جهان به خوبی پیش می‌رود.
من خوشحالم که سیاست خارجی و روابط ما با جهان خوب پیش می رود و توانستیم صدای مردم مظلوم، بیچاره و مجاهد افغانستان را به گوش جهانیان برسانیم و کمک های بین المللی را جلب کنیم و ما موفق شدیم تا دیگر افغانستان را از تقابل با سایر کشورهای جهان خارج کنیم و افغانستان را به مرکز مفاهمه، اقتصاد و اتصال تبدیل کنیم.
یو مرکز بدل کو.
شکریه بارکزی، سفیر سابق افغانستان در نروژ و فعال حقوق زنان، میگوید نروژ در حل و فصل منازعات همیشه نقش کلیدی داشته، همچنان در تلاش است که طالبان را برای تشکیل یک حکومت گسترده در افغانستان متقاعد سازد.
نروژ طالبان سره پخوان ډیر خاله.
نروژ قبلا نیز روابط خوب با طالبان داشته. من فکر نمی کنم که این نشست مقدمه برای به رسمیت شناختن طالبان باشد. احتمال دارد این نشست ادامه تلاش قبلی نروژ در مورد اجماع سیاسی و فراهم ساختن زمینه ایجاد نظام در افغانستان باشد که در آن گروه‌های مختلف سیاسی اشتراک داشته و به خشونت‌ها نقطه پایان گذاشته شود.
وزارت امور خارجه نروژ نیز در اعلامیه گفته که دعوت از طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان و یا به رسمیت شناختن آنها نیست. در اعلامیه آمده که هیئت طالبان در اسلو با مقامات این کشور و همچنان فعالان زن، خبرنگاران و امدادگران بشری دیدار خواهند کرد. دولت نروژ همچنان گفته که مذاکرات با طالبان عمدتاً در عقب درهای بسته صورت می‌گیرد و هیچ کنفرانس مطبوعاتی هم در پایان این گفتگوها برنامه‌ریزی نشده است.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل می کنه.
هفت و 43 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یونما از طالبان خواسته تا در مورد محل نگهداری بانوان معترض که هفته گذشته بازداشت شدند معلومات دهند. در این حال شماره از زنان معترض از حکومت طالبان انتقاد میکنند که از یک سو به نام احکام شرعی به زنان محدودیت وضع میکنند و از سوی دیگر در نبود پلیس زن دختران و زنان معترض را بازداشت و به جاهای نامعلوم انتقال میدهند. اما حکومت طالبان با رد این ادعاها تا حالا بازداشت زنان معترض را تایید نکرده است. جزئیاتش در این گزارش.
ادعاها بر این است که از چند روز به این سو شماری از زنان معترض کابل رو بوده شده و در قید حکومت طالبان قرار دارند. تمنا زریابی و سخاهرش و پروانه ابراهیم خیل از جمله زنانی هستند که از چند روز به این طرف از سرنوشتشان خبری در دست نیست. تمنا پیش از ناپدید شدنش با نشر ویدیویی جریانی را به تصویر کشید که شب هنگام افرادی در پشت دروازه خانهشان آمده و تقاضای باز شدن دروازه خانه را داشتند که پس از آن از سرنوشت او و سخاهرش اطلاعی در دست نیست و دوستانش ادعا می‌کنند که در قید طالبان هستند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یونما با نشر پیامی در توییترش از طالبان خواسته است در مورد محل نگهداری خانم‌های معترضی که در هفته اخیر رو بودند معلومات دهند و از حقوق تمام افغان‌ها حفاظت کنند. در این توییت دفتر یونما از تمنا زریابی و پروانه ابراهیم خیل یاد شده است. در بخشی از این توییت آمده است سازمان ملل متحد نگرانی‌های فزاینده خود را به ارتباط ناپدید شدن دو فعال زن افغان تمنا زریابی پریانی و پروانه ابراهیم خیل که گزارش شده شب چهارشنبه از خانه هایشان رو بوده شدند ابراز می دارد. ما از طالبان می خواهیم تا اطلاعاتی را در مورد آنها ارائه کنند و از حقوق همه افغان ها محافظت کنند. در همین حال شماری از زنان معترض کابل از چگونگی برخورد طالبان با زنان انتقاد می کنند. آنان با اشاره بر وضع محدودیت گشت و گذار زنان بدون محرم شرعی از سوی طالبان می گویند طالبان بدون حضور داشت پلیس زنان و دختران را بازداشت و مکانهای نامعلومی انتقال دادند. دلارام نیکزاد و وحیده امیری دو تن از این بانوان به رادیو آزادی گفتند
متاسفانه طالبایی که اینقدر داد از شریعت میزنن و تاکید بر محرم شرعی دارن، وقتی شما اینقدر تاکید بر سر محرم شرعی دارین چطور نصف شب بر خانه زنها حمله میکنین و دختران و زنان مردم را بدون محرم شرعی، بدون اینکه پلیس زنی باشه، به جای نامعلوم انتقال میدین؟
این یک بحث خیلی تاثیر کننده هست و فعال جامعه مدنی ما خیلی متاسف هستیم که تمنا دستگیر شده و عملا ما چیزی کرده نمیتونیم.
خواستیم در مورد ادعاهایی که از عدم مطابقت عملکرد حکومت طالبان در بازداشت زنان بدون محرم شرعی و حضور پلیس زن دیدگاه مسئولان وزارت امر به معروف طالبان را داشته باشیم. اما سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. با این همه حکومت طالبان مسئولیت بازداشت زنان معترض را نمی‌پذیرد و آن را حربه‌ای برای زمینه‌سازی و رفتن به کشورهای خارجی عنوان می‌کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در این زمینه به رادیو آزادی گفت:
نه اداره ما رد می‌نماییم. آنها هیچ دستگیر نشدن و نه کدام چاپا سرش انداخته شده. آنها به خاطر کیس‌سازی و دوسیه‌سازی برای بیرون رفتن و به خارج رفتن این عمل را انجام داده بود که ربط مجاهدین نداره و اداره ما رد می‌نماییم.
ادعاها بر این است که تمنا زریابی و سخاهرش شب چهارشنبه هفته گذشته همزمان با پروانه ابراهیم خیل روبوده شدند و در قید حکومت طالبان هستند. همزمان با روبوده شدن این زنان معترض ادعاهایی مطرح شد که شمار دیگر از زنان معترض در کابل نیز در همان شب و روز تحت تعقیب قرار گرفته بودند، اما به دلیل تغییر موقعیتشان افراد حکومت طالبان موفق به بازداشت آنان نشدند. به تازگی کمپاین جمع‌آوری امضا به خاطر رهایی تمنا زریابی و خواهرانش هم در فیسبوک راه اندازی شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:47 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز نگاهی میکنیم به شماره از مطالبی که در برخی از نشریه ها و روزنامه ها درباره افغانستان نشر شدند. سلطان محمد سرور برخی از این نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه میل آنلاین چاپ برتانیا گفتگوهای امروز طالبان با کشورهای غربی در اسلو را نخستین گفتگوی آنها با غرب بعد از استیلای طالبان به قدرت به تاریخ 24 اسد عنوان کرده. از قبل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می نویسد که این گفتگو فضای ایجاد شده توسط دو دهه جنگ در افغانستان را تغییر خواهد داد. روزنامه در ادامه می نویسد که هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، چون جهانیان از نقض حقوق بشر توسط طالبان خشمگینند. اما سخنگوی طالبان می گوید که حکومت آنها گامهای در راستای برآورده ساختن خواستهای جامعه جهانی برداشته و امیدوارند که روابط دیپلماتیک خود را با همه کشورهای جهان به شمول دولتهای اروپایی برقرار کنند. ذبیح الله مجاهد به روزنامه میل آنلاین گفته که طالبان می‌خواهند فضای جنگ را تغییر دهند و یک وضعیت مسالمت آمیز به میان آورند. قرار است در گفتگوی امروز طالبان و مقامات غربی در اسلو درباره حقوق بشر و کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گیرد. از سوی دیگر نشریه فارن پالیسی اظهارات حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت برکنار شده افغانستان را نشر کرده است. وی در این اواخر با چندین رسانه از جمله رادیو آزادی درباره علت سقوط حکومت قبلی و رسیدن طالبان به قدرت صحبت‌هایی داشت. نشریه فارن پالیسی مصاحبه‌ای را با حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان درباره وضعیت کنونی این کشور نشر کرده است. محب در این مصاحبه گفته که امیدوار بود که جنگ چندین دهه در افغانستان با گونه مسالمت آمیز پایان یابد، ولی اکنون از این رنج میبرد که بعد از 40 سال جنگ باز هم آلام و رنجهای مردم ادامه دارد. با اینکه سطح خشونت بسیار پایین آمده، ولی باز هم افغانها در مجموع از شرایط دشوار اقتصادی و بشری رنج میبرند. اداره ها و مؤسساتی که در 20 سال گذشته با بسیار مشقت تأسیس شد لغو شده و افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. آقای محب می افزاید که تنوع سیاسی و آزادی از بین برده شده و صدای مخالفان سیاسی و فعالان مدنی خاموش ساخته شده است. حمدالله محب مشاور سابق امنیت ملی افغانستان و فارن پالیسی گفته که رسانه‌ها تا حد زیاد به خود سانسوری مجبور شدند. فرهنگ شهرنشینی در شهرهای بزرگ افغانستان در حال از بین رفتن و کشور به سوی انزوا در حرکت است. حمدالله محب در 15 ماه آگوست زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند یک جا با رئیس جمهور برکنار شده محمد اشرف غنی به امارات متحده عربی رفت و اکنون در آمریکا به سر می‌برد.
طرح اتحادیه سرتاسری پوهنتون‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی افغانستان که اخیراً در پیوند به تحصیلات دختران در پوهنتون‌های خصوصی تهیه شده رسانه‌ای شده است. این طرح روی جداسازی صنف‌های دختران از پسران و حجاب دختران دانشجو متمرکز است. شماره از دختران دانشجو می‌گویند در این طرح موضوعات مطرح شده که در کنار ایجاد محدودیت آنان را از رفتن به پوهنتون دل سرد می‌سازد. تا اکنون سرنوشت پوهنتون‌های دولتی ناروشن باقی مانده است. جزئیاتش در این گزارش.
مریم وفایی دانشجوی سال چهارم حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در هرات است. درس‌های آنان مدتی پس از حاکمیت طالبان آغاز شد، اما با شیوه متفاوت. آنچه خودش می‌گوید، میان دختران و پسران پرده بلند کشیده شد و استاد در وسط صف برای هر دو بخش تدریس می‌کرد. او که حالا در رخصتی زمستانی است می‌گوید طالبان می‌خواهند با این روش آنان را از رفتن به پوهنتون دل سرد کنند.
برای من واقعا جای تعجب که استاد مرد حق داره که بیاید یک خانم درس بده، ولی یک خانم حق نداره که از پیش صنفی پسر خود تیر بشه، باید 5 دقیقه جلوتر رخصت بشه. این کجا اسلامه؟ ما در گذشته هم در یک محیط آکادمیک که درس میخوندیم کنار صنفی پسر خوشش دیدیم، عمرن ما به سوی اروپا یا به دیگه طریق سر صنف نمیرفتیم.
با حاکمیت طالبان در 15 آگوست تاکنون دروازه پوهنتون‌های دولتی روی دانشجویان بسته است، اما اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی با طرز عمل خاص درس‌هایشان را آغاز کردند. این طرح به تازگی به دست رسانه‌ها رسیده و مسئولان این اتحادیه با تایید آن می‌گویند که 4 ماه پیش برای تایید به وزارت تحصیلات عالی فرستاده شد. در متن این طرح آمده که تمام دانشجویان دختر باید لباس سیاه بلند تا پاشنه پا بپوشند، صنف و زمان درس دختران و پسران جدا باشد و برای وقت تفریح دختران اتاق جداگانه ساخته شود. در این طرح همچنان آمده که استادان صنف دخترانه یا باید زن باشند یا هم مردان مسن و متدین. شیرین دانشجوی رشته قضا و سارنوالی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل میگوید این دستورالعمل حق پوشش را از آنان گرفته، در حالی که آنان در گذشته نیز با حفظ حجاب به پوهنتون می‌رفتند، اما نه حجاب تعریف شده طالبان.
حق پوشش و حق انتخاب رنگ به از لحاظ قانون اساسی هم اگر ما صحبت بکنیم در او احترام گذاشته شده و باید دولت طالبان یا حاکمیت طالبان که فعلا در حال قدرت هستند باید را مراعات کنند و زنها بتونند که با آنچه که می‌خواهند خودشان تصمیم بگیرند. مطمئنن کشور اسلامی هستیم، ما مسلمان هستیم و لباس نمی‌پوشیم که در مغایرت با دین اسلام باشه و یا اینکه فرهنگ اسلامیت و افغانیت ما را از بین ببره.
طالبان از آغاز حاکمیتشان تا کنون همواره تاکید بر ایجاد طرز عملی برای بازگشایی پوهنتون‌های دولتی دارند، اما هنوز عملی نشده است. شبنم دانشجوی اداره و پالیسی عامه در پوهنتون دولتی قندهار اما با این طرز عمل موافق است و میگوید برای ادامه تحصیل هر شرایط سخت طالبان را خواهد پذیرفت.
شرایط تعیین شده از سوی طالبان مانند داشتن حجاب توسط زنان، تمایزات بقاطی و یا فرده دستین بین محصل زن و مرد و دیگر شرایط که مطابق شرع باشد اگر عمل شود بسیار خوب است. مقصد ما آموزش و تحصیل است. این شرایط که خیلی سخت نیست، نکته اینجاست که کمبود استادان زنان است و یا کمبودی صنف‌ها است.
مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستورالعمل اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی را تایید یا رد نمی‌کند، اما می‌گوید این وزارت تلاش دارد تا در روزهای آینده طرز عمل بازگشایی پوهنتون‌های دولتی در سراسر کشور را همگانی کند.
امارت اسلامی تلاش میکند که به زودی در روزهای آینده اعلامیه برای آغاز فعالیت‌های پوهنتون‌های اماراتی نشر کند که بخش ولایت‌های گرمسیر هم دارد و سردسیر هم. با تمام وضاحت به زودی منتشر خواهد شد.
قابل ذکر است که پس از حکومت طالبان در افغانستان نه تنها پوهنتون‌های دولتی برای دانشجویان بسته شد، بلکه دختران مکتب بالای صنف ششم نیز اجازه آموزش را ندارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ساعت حالا 7:55 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی سالا هم می پردازیم شنونده عزیز به یکی از مسائل جهانی. بریتانیا و روسیه روی دیدار و مذاکره مقام های ارشد دو کشور توافق کردند. این مذاکرات در مورد بحران در مرز روسیه با اوکراین متمرکز خواهد بود. در حال از برگزاری مذاکرات خبر داده شده که تنش‌ها میان لندن و مسکو شدت یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اروپایی و روسی، لندن و مسکو توافق کردند که مذاکرات نادر در سطح عالی برای گفتگو در مورد بحران موجود در امتداد سرحد روسیه با اوکراین انجام دهند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه دیروز گزارش داد که لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ماه فوریه سال جاری میلادی برای گفتگو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به مسکو سفر خواهد کرد. تاس به نقل از یک منبع در وزارت خارجه روسیه که از افشای نام او خودداری کرده گفته که لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، درخواست این فرصت سفر به مسکو را کرده و توسط مقامات روسی تایید شده است. سفر پیشنهادی تراس اولین سفر وزیر خارجه بریتانیا به مسکو از ماه دسامبر سال 2017 میلادی به این سو خواهد بود. تا هنوز لندن در مورد این خبر واکنش نشان نداده است. در این حال خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع ارشد دفاعی بریتانیا نوشته که بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، از سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، دعوت کرده تا در مورد تنش‌ها در اوکراین گفتگو کنند. با توجه به اینکه آخرین گفتگوهای دفاعی بین مسکو و لندن در سال 2013 میلادی انجام شده، این منبع گفته که سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، پیشنهاد کرده که به جای لندن آنها در مسکو با هم دیدار کنند. این ابتکارات در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین روسیه و غرب روی تقویت حضور نظامی روسیه در امتداد سرحدات با اوکراین و درخواست مسکو برای محدود ساختن فعالیت‌های ناتو در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به شدت افزایش یافته است. لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، 21 جنوری در یک سخنرانی در استرالیا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور